أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. مطلب چهارم در بحث شرطیت طهارت برای طهارت صبح برای صلات یا مانعیت نجاست در بیان صوری است که برای جعل مانعیت نجاست و همینطور برای جعل شرطیت برای طهارت صبح متصور هست. به اینکه کدوم یک از این صور با توجه به قواعد دیگر و احکامی که در مورد صلات در نجس محقق هست ثابت هست با اونها سازگاری داره. همونطور که مطرح شده در کلام مرحوم نائینی، این بحث در دو مقام مطرح میشه. مقام اول مربوط به تفسیر مانعیت نجاست، مقام دوم هم تفسیر و بیان صور در شرطیت طهارت. نسبت به قسمت اول که تفسیر مانعیت نجاست و بیان صور مانعیت باشه، در کلام مرحوم نائینی دو تفسیر مطرح شده. یکی این که اون چی که مانعیت دارد نجاست هست، ولی به قید وصول و علم مکلف بود، به قید احراز نجاست. تصویر دوم و وجه دوم اینه که نجاست، اونی که مانع هست نجاست، مقید به تنجز نجاست هست، نه به قید وصول. ولی در کلام مرحوم آقای صدر فرمودن که این دوتا وجه هر کدوم از اینها دوتا شق پیدا میکنه. در وجه اول که احراز مدخلیت داشت در مانعیت، ممکنه مدخلیتش به نحو تمام الموضوع باشه، ممکنه مدخلیتش به نحو جزء الموضوع باشه. در قسمت در تصویر دوم هم که تنجز نجاست مدخلیت داره، اونجا هم ممکنه به نحو جزء الموضوع باشه، ممکنه به نحو تمام الموضوع باشه. دو این حساب در مجموع صور متصور در بین چهار صورت متصور هست. چهار صورت میشه. صورت اول این بود که مانع مرکب از نجاست واقعیه و احراز نجاست باشه. صورت دوم این که مانع مجرد علم به نجاست باشد، چه در واقع نجاست واقعی وجود داشته باشه یا نداشته باشه. صورت سوم هم جایی بود که مانع مرکب از نجاست واقعی و تنجز نجاست. صورت چهارم هم این بود که مانع نفس تنجز هست، چه نجاست واقعی در بین باشد یا نباشد. بعد در مقام تحقیق این صور فرمودن که با توجه به این که در جایی که شخص در لباس طاهر نماز بخواند ولی با احراز نجاست یا با تنجد نجاست، در جایی که احراز کرده بود نجاست لباسش نجسه و این نجاست یا این نجاست هم تنجس پیدا کرده به واسطه اینکه به واسطه اصل محرز یا اصل غیر محرز، علایالم وظیفه مکلف در این موارد رعایت نجاست بود. تنجس پیدا کرده بود نجاست یا احراز شده بود نجاست، ولی به جهت تخیل امری شب نماز خام در این لباسی که نجس هست واقعا، نجس نیست واقعا، طاهر هست واقعا، ولی احراز نجاست کرده. خب در اینجا از نظر فقهی فقها فتوا دادن به صحت این صلات، اگر قصد غربت از او متمشی شده باشه نماز او صحیح هست، چون در حقیقت نماز در نجس واقع نشده و نجاست واقعی در کار نیست. با توجه به این فتوای فقهی که صحیح بحث ادله هم همین هست، با توجه به این دیگه در میان این چهار صورت نمیشه به صورت دوم و صورت چهارم درمانیت ملتزم شد، چون صورت دوم این بود که تمام الموضوع برای مانیت احراز و نجاست، صورت چهارم این بود که تمام الموضوع برای مانیت تنجل نجاست. اگه اینها تمام الموضوع بودن نماز شخص باید باطل باشد، چه نجاست واقعی وجود داشته باشه چه نداشته باشه باید باطل باشه. این حال اینکه در اینجا حکم به بطلان نکردن و نمیشود حکم به بطلان کرد، پس صورت دو تا صورت خارج شده. در حقیقت اون چه که مرحوم ناینی فرمودن باید اون رو به این صورت ما در غالب دو تا صورت اول و سوم باید بررسی بکنیم، اما صورت دوم به چهارم خارجه. صورت دوم، صورت اول این بود که نجاست واقعی جزء الموضوع هست و احراز و نجاست جزء آخر. صورت سوم اینه که نجاست واقعی جزء الموضوع هست، جزء آخر تنجد النجاست. حالا با توجه به این خصوصیت در مورد مانیت که در ضمن دو تا صورت متصور هست، آیا می شود هر دو صورت را به عنوان دو تا صورت متصور در مانیت نجاست قبول کرد یا اینکه نمیشه قبول کرد؟ نسبت به صورت اول که مانع نجاست باشد با احراز نجاست، مانع نجاست واقعی باشد با احراز نجاست، ایشون فرموده که این به این صورت نمیشه ملتزم شد، ولو به این صورت نمیشه ملتزم شد ولو به ملاحظه فتاوایی که در مورد احکام نجاست هست مانعی نداره که ما نجاست را مانع نجاست را از این قبیل بدونیم، ولی با توجه به خصوص صحیح زراره که امام علیه السلام در مقام تعلیل عدم وجوب اعاده برای زراره به استصحاب استدلال کرده، با توجه به این مطلب که به استصحاب امام علیه السلام استدلال فرمودن، با توجه به این مطلب ما نمیتونیم صورت صورت اولا را ملتزم بشیم. چرا؟ چون بر اساس صورت اولا مانع چیه؟ نجاست و احراز نجاست. احراز نجاست جزء موضوع هست دیگه. وقتی احراز نجاست جزء موضوع بود، در جایی که مکلف شک داشته باشه با وجود شک احراز منتفی هست قطعا، جزء موضوع منتفیه دیگه، مرکب هم ینتفی به انتفاع یکی از اجزاش دیگه. خب اگر اینجور باشه دیگه وقتی زراره سوال کرد که چرا من نمازم را اعاده نکنم، باید امام میفرمود که چون تو احراز نجاست نکردی. تعلیل مناسب این بود که امام میفرمود تو احراز نجاست نکردی، نه اینکه تو استصحاب طهارت داشتی، نه اینکه طهارت را احراز کردی. و حال اینکه مفاد صحیح زراره، مفاد تعلیل اینه که امام علیه السلام در جواب زراره فرمود نماز تو صحیح است به خاطر اینکه تو احراز طهارت کردی، لعنک کنت علی یقین من طهارتک و لیس ینبغی لک، به این مضمونش این بود که لیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بشک، چون احراز تو. پس این تعلیل امام علیه السلام با صورت اول مناسبت نداره، مطابقت نداره، چون بر اساس صورت اول معنا نداره که تعلیل بشه عدم بطلان به صحت صلات، تعلیل بشه به احراز طهارت، چون همین مقدار که شک داشته باشه احراز و نجاست منتفیه، با انتفاع مانع هم در حقیقت نماز میشه صحیح دیگه، از باب عدم تحقق مانع باید اینجور. پس این صورت اولا را ایشون فرمود ما نمیتونیم ملتزم بشیم نسبت به با توجه به این اشکال. از این اشکال، از این بیان مرحوم آقای سعد این جواب داده بشه. جواب عبارت از اینه که در بنابر صورت اول قبول داریم که اگر مجعول در بین مانعیت نجاست به غیر احراز باشه، که صورت اول اینو میگه. بنابر صورت اول هرچند بطلان و عدم بطلان صلات، یعنی صحت صلات، صحت صلات به خاطر عدم احراز نجاست هست، به خاطر عدم احراز نجاسته، چون نجاست که جز بوده احراز نشده. ولی در مقام تبیین این مطلب برای زراره که صاعد در بین بود، همونطور که اگر امام علیه السلام انگوش می داشتن روی عدم تحقق مانع، می فرمودن که تو مانع رو، چون احراز مانع محقق نشد، همینطور که به این صورت تنبیه کردن ضرار صحیح هست، همینطور هم اگر امام بفرماید که احراز طهاره محقق نبود، برای بیان این که احراز نجاست محقق نبود، برای بیان عدم تحقق احراز نجاست، بفرماید که نه تنها احراز نجاست نبود بلکه احراز طهارت بود. این مطلب رو از راه بیان احراز و طهاره هم اون چه که غید اصلی، دلیل اصلی صحت هست که عدم احراز نجاست هست، اون هم معلوم میشه، منتها با یه با افاده یک قاعده دیگر که قاعده استصحاب. امام علیه السلام در حقیقت مقصود بنابر اینکه مجعول در بین مانعیت نجاست محرزه باشد، امام علیه السلام همین مطلب را خواست به زلاره بفرماید. این کلام امام اینجور تفسیر میشه که امام علیه السلام میخواست بفرماید تو احراز نجاست نداشتی، در حقیقت انگشت اصلی روی عدم احراز نجاست هست، منتها تبیین این برای بله ضراره با اشاره کردن به وجود ضد او هست که نه تنها احراز نجاست نداشته. چرا؟ چون اصلا طهارت رو تو احراز کرده بودی، در جایی که آدم طهارت رو احراز بکنه معلومه که احراز نجاست نداره. منتها این راه دوم ولو راه مستقیمی نیست، اگر هیچ فایده ای نداشته باشد خب وجه نداره که امام رو به این راه دوم که یه مقدمه اضافه ای داره از این مقدمه استفاده بکنه. ولی اگر این راه دوم متضمن بیان یک امر زائدی باشه، خب هم اون امر زائد که اعتبار استصحاب به عنوان قاعده عام استفاده میشه و هم وجه صحت صلات هم معلوم میشه که وجه صحت صلات عدم تحقق مانع هست، چون مانع احراز نجاسته. ممکنه به این نحو قابل توجیه هست. این یک جوابی که از این اشکال داده میشه. بله
اگر مانع
نه میخواد بگه احراز نجاسته نداشتی، کسی که احراز طهارت کرده دیگه معلومه که احراز نجاسته منتفی، نه احراز نجاسته واقعا منتفی، قطع به عدم مانع داره، یعنی وجود مانع منتفی است قطعا، نه اینکه تعبدن باشه که ما اینجا اگر امام استصحاب نمی فرمود، اگه مانع احراز بود در ظرف شک احراز منتفی است قطعا نه تعبدن، در ظرفی که آدم شک داره در ظرف شک احراز نداره، احراز منتفی از قطعا. منتها یک را برای تحلیل حب نسبت به ضرار این بود امام بفرماید که چون شک داشتید، در جایی که آدم شک داره که احراز نداره، که احراز نجاسه نداره، که یک را این بود. ولی برای اینکه همین عدم همین انتفاع مانع قطعا پای تعبد در کار نیست، انتفاع مانع قطعا را برای اینکه بیان بکنه اینجور فرموده، نه تنها تو مانع منتفی از قطعا چون احراز نجاست نداشتی. چرا احراز نجاست نداشتی؟ چون احراز طهارت میکنی، کسی که احراز طهارت میکنه معلومه که احراز نجاست نداره. این راه دوم که بیان احراز ضد هست
بیان احراز ذهن. خب با وجود احراز ذهن دیگه آدم اون امر اول مانع اول رو معنا نداره که احراز بکنه. این راه دوم اگر هیچ فایده ای هیچ فقط خودش بود، این دو تا راه در کنار هم دیگه بود، خب وجه نداشت که از راه مستقیم عدول بشه به راهی که پیچ داره مشتمل از راه احراز ذهن میخواهد اثبات عدم مانع بکنه. ولی اگر خودش مشتمل بر مطلب فایده ای باشه که اون فایده اعتبار استصحاب، حجیت استصحاب به عنوان قاعده عام باشه، این رو هم به ضرار امام علیه السلام تعلیم فرموده، خب این مشکلی نداره. این یک جواب. جواب دیگه ای که هست که در کلمات مرحوم امام به این اشاره شده، عبارت از اینه که فرمودن که ممکن ما قبول میکنیم که بنابر این حالا بحث صور اینا نیست، ولی حالا اینجوری توضیح داده میشه که قبول میکنین که بنابر صورت اول اونی که مانع هست نجس معلوم هست، نجس معلومه، یعنی موضوع مرکب از دو جزه، و در موارد شک یک جز حتما منتفیه. کسی که شک در نجاست داره دیگه علم نداره، دیگه احراز نداره، مانع نجس معلومه. کسی که شک داره یکی از دو جز منتفی هست قطعا که اون علم باشه، با شک دیگه آدم علم نداره. ولی در اینجا امام علیه السلام برای اینکه بفرماید که این مانع محقق نیست، راهی را انتخاب کرده که از اون راه فهمونده میشه که این مانع به کلا جزئیه منتفی هست. مانع به کلا جزئیه منتفیه، جزء دومش که علم باشه منتفی است چون شک داری، جزء اولش که خود نجاست باشه منتفی است به جهت اینکه مکلف احراز داره. پس در حقیقت امام علیه السلام فهمونده که ما هو المانع که نجاست معلومه هست به کلا جزئیها مفقود هست. این کلا جزئیها را هر دو را فرموده با افاده امر زائدی. حالا ایشون هم در فرمایش ایشون هم که یه مطلبی را هم در اینجا امام علاوه بر اون و علاوه بر انتفاع مانع به ضرار تعلیم کرده، و اون اینه که استصحاب در جزء الموضوع از آدم شک داشته باشه استصحاب جاری میشه. حالا اون امر زائد در کلام ایشون اینه، ممکنه ما اون امر زائد را عوض بکنیم به بیان کبرای حجیت استصحاب دیگه. پس جواب دوم اینه که درسته که علا تقدیر انتفاع، علا تقدیر شک مانع منتفی است چون مرکب ینتفی به انتفاع یکی از دو جزش، ولی برای انتفاع مرکب اگه کسی بگه هر دو جزش هم منتفیه، این که معلوم نداره که این صحیح است که بگه هر دو جز مرکب منتفیه. یک جزش منتفی هست بل وجدان، یه جز دیگرش هم که نجاست باشه به استصحاب منتفی هست، استصحاب طهارت میکنی. منتها این بیان غیر از این که افاده این بیان امام علیه السلام غیر از این که افاده کرده است انتفاع مانع به کلا جزئی را، کلا جزئی یه مطلب اضافه هم به ضرارت فهمونده شده، امام علیه السلام به ضرار فهمونده با اون یا کبرای حجیت استصحابه، یا اینکه در جزء الموضوع هم عفت در جزء الموضوع هم احراز میشه، در جایی که دو جزء داشته باشد موضوع یه جزءش رو آدم بالوجدان احراز کرده باشه جزء آخر با استصحاب احراز میشه دیگه، این مطلب مشکلی در ذهن نداره. پس صورت اولا بر اساس اون چیزی که در کلام مرحوم صد اومده مبتلا به یه اشکال بود، اشکال عبارت از اینه که بنابر صورت اولا تعلیل عدم اعاده به وجود استصحاب مناسبت نداره، باید امام علیه السلام تعلیل می‌فرمود به عدم تحقق مانع به خاطر اینکه تو به این می‌فرمود که به خاطر اینکه علم به نجاست نداری، چون علم به نجاست نداری نمازت صحیحه، علم به نجاست یا نداشتی نمازت صحیحه، نه اینکه چون طهارت داری نمازت صحیح باشه. این نسبت به صورت اول. اما صورت
جواب دوم امام
که
من
موضوعم به قبول دارم که نه مرکب منتفی است به انتفاع یک جزء، به انتفاع یک جزء دیگه، ولی انتفاع جزء آخر را انتفاع جزء آخر احتیاج به اون نیست، قبول داریم؟ نه نه قبول داریم که انتفاع جزء آخر احتیاج به اون نیست. می توانست امام راه مستقیمش این بود که همون یه جزءش منتفیه کافیه، ولی امام علیه السلام فرموده که در اینجا جزء دو اشاره کرده به انتفاع جزء دوم، منتها این انتفاع جزء دوم اگه فقط خودش بود و مطلب اضافه در بر نداشت اشکال میشد که چرا از این را استفاده کرد، ولی اگر خود این انتفاع جزء دوم خود بیان او متضمن اعطای قاعده کلیه باشه، یا قاعده کلیه حجیت استصحاب به نحو مطلق، یا قاعده کلیه بالاخره یه اثری برای او فرض کردیم، اگه اینجور فرض کردیم این تعلیل مناسبت داره. این بله صورت اولا. اما صورت ثانیه که مانع را تنجز نجاست بگیم، مانع را مرکب از نجاست واقعیه و تنجز نجاست باشه، در این قسمت در کلام مرحوم آیسر اینجور اومده که نسبت به این صورت ثالثه ولو اعتراضی که ما به صورت اول وارد کردیم، اون اعتراض به صورت ثالثه وارد نمیشه. اعتراض به صورت اولا حاصلش این بود که بنابر صورت اولا احتیاجی به استصحاب نداریم، چون به مجرد شک عدم احراز نجاسه محققه. این اشکال در صورت اولا اینجور اشکال کرده بودن. در این صورت ثالثه می فرماید ولی در این صورت ثالثه اون اشکال قبلی وارد نمیشه، ولی اشکالی که در این صورت وارد میشه اینه که تقیید نجاسه به تنجز موجب یک محذور عقلی میشه. حالا بعد در توضیح میاد که محذور عقلی میشه هم به موجب محذور عقلی هم به ملاحظه عالم جهل، هم به ملاحظه عالم تنجز، هم به ملاحظه خود تعبد استصحابی اجرای استصحاب، در سه مرحله موجب محذور میشه. اون اشکال اول وارد نمیشه، ولی اشکال محذور عقلی در این سه مرتبه واقع میشه. اما چرا اشکالات اون اعتراض به صورت اول اینجا وارد نمیشه؟ چرا اعتراضی که در صورت اول گفته شده که اگر احراز شرط باشد احتیاج به استصحاب نیست، چون در ظرف شرط احراز منتفی است، قطع به مانع پیدا میکنیم، احتیاج به استصحاب نداریم، چرا اون استصحاب اینجا وجود نداره؟ ایشون در این قسمت که چرا اون اعتراض اینجا وجود نداره، در حقیقت بله چهار وجه، چهار توجیه ذکر کردم برای اینکه اون اعتراض اینجا وارد نمیشه. در حقیقت فرق میذارم بین تنجز و بین احراز. در اگه موضوع احراز باشه با شک احراز حتما منتفیه، ولی اگه موضوع تنجز باشه نه، ممکنه شک وجود داشته باشه ولی تنجز هم باشه، مجرد شک موجب انتفاع تنجز نمیشه، اینجوری که به مجرد شک تنجز منتفی باشه. ولی اگه احراز موضوع باشه خب با شک احراز منتفی میشه دیگه، معلومه که اونجا قطعیه. اینجا اینجوری چطور میشود که شک وجود داشته باشه در این حال تنجز هم وجود داشته باشه، تنجز منتفی نباشه، با احراز فرق بکنه؟ به چهار بیان. بیان اول اینه که ما در جریان براءت در شبهات در موارد شبهات قائل به مسلک حق و طاعه هستیم، میگیم مقتضای حکم عقل اینه که اگر شما احتمال ثبوت تکلیف را دادید باید این تکلیف را رعایت بکنید. براءت عقلیه رو ما منکر هستیم، براءت عقلیه رو منکر هستیم. خب بر اساس این مبنا اگه ما مسئله رو در نظر بگیریم، بنابر مسلک که دیگه قاعده قوه قابله بیان را انکار میکنه و مسلک حق و طاعه رو قبول داره، اصل اولی در هر احتمال و شکی تنجزه. پس مجرد شک نه تنها موجب قطع به عدم تنجز نیست، بلکه اصلا شک موضوع تنجزه، شک موضوع تنجزه. اگر اصل شرعی جاری بشود تنجز را از بین میبره. خب اینجا احتیاج به استصحاب جا پیدا میکنه، چون باقت نظر استصحاب مجرد شک که تنجز را از بین نمیبره، با تمسک به استصحاب است که شک تنجز از بین میره. پس این توجیه اول اینه که ما بر اساس مبنای ما که انکار قاعده قوم و التزام به مسلک حق و طاعه باشد، احتیاج به استصحاب محرز هست. چرا؟ چون شک و احتمال نه تنها با تنجز منافاتی نداره، بلکه فی حد نفسی هر شکی هر احتمالی موجود تنجز عقلی هست. این اصل شرعی یا استصحاب یا قاعده طهارت یا براءت شرعی، این اصول شرعی هستن که میتوانن بله تنجز را از بین ببرن. خب در اینجا امام علیه السلام فرمود که نماز تو صحیح هست، حکم به صحت نمازت میشه چون استصحاب داشتی. اگر استصحاب نبود، مجرد شک که کافی نبود برای اینکه نماز زراره را درست بکنه. این بیان اول، توجیه اول. توجیه دوم عبارت از اینه که اگر ما مسلک خودمون را کنار بذاریم، مسلک حق و طاعه را کنار بذاریم، رو مسلک قوم بخواییم مشق بکنیم که قاعده قوم اقابه بلا بیان را جاری میدانند و شک را مقتضی تنجز نمیدانند، بلکه اصل اولی در شک عدم تنجزه، اصل اولی در شک به هر احتمالی عدم تنجزه، تنجز احتیاجی به بیان داره، بلا اصل اولی عدم تنجزه. حتی اگر مسلک توجیه دوم اینه که ما اگر مسلک قوم رو هم ملاحظه بکنیم که قائلین به قاعده قوم اقابه لا بیان هستن، ولی اینها هم براءت رو که جاری میکنن، همه جا که براءت رو جاری نمیکنن، در شبهات قبل از فصل اینها هم میگن براءت جاری نمیشه، در شبه بر جریان براءت اختصاص دارد به شبهات بعد از فصل، در شبه قبل از فصل براءت جاری نمیشه. ولو این مطلب را این اعلام، این بله محققین در شبهات قبل از فصل در شبهه حکمیه مطرح کردند و محل بحث ما هم شبهه حکمیه نیست، محل بحث ما شبهه موضوعیه است. ولی همین محل بحث ما از یه جهت شبهه حکمیه میشه. چرا؟ چون به جهت اینکه احتمال این مطلب هست که در این مورد شارع احتیاط جلب کرده باشه، احتمال اینکه شارع در این ظرف احتیاط را جلب کرده باشه، نسبت به جعل احتیاط احتمال این مطلب هست دیگه. نمیدانیم شارع برای این شبهه احتیاط جلب کرده یا احتیاط جلب نکرده. قبل از فهد از این جهت نمیتونه براءت جاری کنه. پس بنا به مسلک قوم هم ولو براءت عقلی جاری میشه، ولی در جایی که از جهت حکم شرعی شک نباشه و قبل از فهد به لحاظ شبهه حکمیه نباشه، در محل بعد که احتمال میدیم در این جور شبهات موضوعیه شارع احتیاط را جعل کرده، تا وقتی که فحص از جعل احتیاط نکرده نمیتونه به براءت جاری کنه، نمیتونه به براءت تمسک بکنه. اینجا لولا استصحاب حکم واضح نبود، عدم تنجز واضح نبود، بلکه تنجز داشت، استصحاب است که تنجز را از بین میبره. پس بنابراین این مبنا هم با احتیاج تعلیل امام علیه السلام برای زراره به این که تو استصحاب داشتی، این تعلیل مناسب با حکم در بین میشه. اینجور نیست که ما احتیاج به استصحاب نداشته باشیم به انتفاع مانع قهری باشیم. این توجیه دوم. توجیه سوم عبارت از اینه که فرمودن حالا اگر ما مسلک قوم را قبول کردیم که قاعده قوم اقابه بلا بیان را جایی میدانن و مورد را هم از موارد شبهات بعد از فحص بگیریم، نه شبه قبل از فحص، بگیم که تکلیف را نسبت به مکلفی فرض بکنیم که فرض کرده که احتیاط را در این موارد جعل نکرده، زراره فرض کرده احتیاط را جعل نکرده بود، حتی اگه این رو هم قائل بشیم، ولی در بله قاعده عقاب بلا بیان در جایی جاری می شود که شک در اصل تکلیف باشه. ولی اگر شک را ما برگردونیم به مقام امتثال بعد از احراز تکلیف، شک در مرحله امتثال بیفته، قائلی مشهور که قائل به قاعده عقاب بلا بیان هستن اونجا هم برائت را جاری نمی دارن. خب وقتی که اینطور شد، ما در محل بحث اینجا چون این توجیهات چهارگانه که عرض میکنیم، این چهار توجیه با مزج مطالبی که در بحوث جمع شده آورده شده با اونی که در مباحث بلا در هر کدوم از اینا در نهایت سه تا توجیه، ولی جمع اینا از اینا چهار تا توجیه در میاد. در این توجیه سوم یه اختلافی است بین بحوث و بین مباحث. بحث به اون چه که در بحوث اومده اینجوری گفته که ما در این توجیه سوم گفته شده به این که بلو قاعده قوب قابل آبیان را طبق مشهور قبول داشته باشیم، ولی قاعده قوب قابل آبیان در جای جاری می شود که شک در اصل تکلیف باشه، ولی اگه شک در مرحله امتثال باشه اینجا که قاعده قوب جاری نمیشه. در محل بعد می توانیم ما شک را جوری تصویر بکنیم که شک واقع بشه در مرحله امتثال، و اون اینه که ما معتبر در بین را شرطیه فرض بکنیم. شک در مورد از موارد شک در امتثال بنابر شرطیه، عبارت بود اینه که مورد از موارد شک در امتثال بنابر شرطیه. خب در اینجا دیگه جای جریان قاعده قوم نیست، استصحاب است که به کمک میاد مشکل را حل میکنه. پس این تعلیل با استصحاب جور نمیاد. ولی اونچه که در مباحث هست اینه که ما مورد را از موارد شک در امتثال فرض میکنیم، بنابراین که در صور مانعیت اون صورتی را اون فردی را انتخاب میکنیم که شک در او شک در امتثال باشد نه شک در تکلیف. خب در اینجا قاعده قوم اثری نداره، احتیاج به استصحاب پیدا میشه. اینش وجه بله وجه توجیه سوم. توجیه چهارم عبارت از اینه که حالا اگه ما فرض بکنیم که یعنی مسلک قوم را در براءت عقلیه به جریان قاعده قوم قابل بیان قبول کردیم، مورد را هم از موارد شک در تکلیف گرفتیم نه از موارد شک در امتثال، از جهت شبهه قبل از فهم و بعد از فهم هم بحث را نسبت به شخصی فرض کردیم که فرض کرده و دیده که شارع ایجاب احتیاط در شبهه موضوعیه نکرده، حتی این سه تا مرحله را هم فرض بکنیم، ولی در عین حال اینجا برای رفع تنجیز ولو احتیاج به استصحاب نباشه، ولو احتیاج به استصحاب نیست، واقعا نزد استصحاب هم تنجیز منتفیه، ولی بیان استصحاب در اینجا لغو نمیشه، بیان افاده استصحاب در اینجا لغو نمیشه، بلکه حال وجود این استصحاب در محل بحث، حال وجود استصحاب در محل بحث حال دلیل براءت شرعیت در کنار حکم عقل به براءت. با این که عقل حکم به براءت میکنه قاعده قوم قابل بیان بنا به مسلک مشهور، در این حال دلیل براءت شرعیه در اونجا دلالت میکنه بر اینکه در موارد شک تنجز منتفی است، رفع ما لا یعلمون، بله هر چیزی که مجهول باشه برای شما برداشته شده. خب اونجا ولو باقت نظر حدیث رفت عقل هم حکم به این میکنه، ولی این مقدار باعث نمیشه که بیان صادر از نایه شارع بیفایده باشه، فایده داره. فایدهش رو چجوری توجیه میکنن؟ فایده به این نفع توجیه میشه که اصول بله عقلیه در حقیقت از این جهته که جایی را که در حقیقت به مقتضای براءت عقلیه تنجز نفع میشه، چون ما نمیدانیم شارع احتمام داره یا احتمام نداره. براءت شرعیه میگه شارع احتمام ندارد با بیان عدم احتمام، اینجا هم نسبت به استصحاب هم از همین قبیله، ولو با قطع نظر از استصحاب براءت عقلیه مورد داره و تنجز منتفی هست، ولی رفع تنجز با اتکای به براءت عقلیه در ظرف شرع، رفع تنجز به خاطر اینه که بله احتمام شارع احراز نشده، ولی استصحاب اگه جاری بشه، استصحاب خود استصحاب بیان عدم احتمام شارع است، عدم احتمام شارع رو به مکلف ایصال میکنه، این مقدار موجب لغویت نمیشه، همون امر ثابت میشه ولی با ملاک دیگر، با بیان دیگر. پس اینطور نیست که تعلیل به استصحاب بی مورد باشه، حتی اگر ما مانعیت را گرفت، مانعیت را قبول کردی، بله مانعی در و مانع را بله مانع را نجاست واقعیه به اضافه غیر تنجز گرفتیم، اینجور نیست که تمسک به استصحاب، به استدلال به استصحاب منتفی باشه. و این از این چهار راه ایشون فرمودن که این اشکال قبلی وارد نمیشه. حالا این چهار راه، این اشکال اینجا را عرض بکنه برسیم. در این میان این چهار راه عمده، این چهار توجیه عمده همون توجیه چهارمه که بیان او بله بلا احتیاجی به استصحاب نباشه، ولی بله تمسک به استدلال به استصحاب، به استدلال به استصحاب مانعی نداره، به خاطر اینکه نهایتش میشه مثل براءت شرعیه با براءت عقلیه. اما توجیه سوم که بله چه بحث به اونی که در بحوثه، چه بحث به اونی که در مباحثه، هیچ کدوم تمام نیست، بنابر اونی که در بحوث هست که اصلا خروج از محل بحثه، چون ما داریم در صور جعل مانعیت بحث میکنیم، بحث از شرعیت نیست، شک در بین برگرده به شک در امتثال از راه شرعیت، این خروج از محل بحثه. از این بنابر اونی هم که در بله بنابر اونی هم که در مباحث اومده که در عین اینکه مانعیت را تحفظ کرده، ولی فرمودن که ما برمیگردونیم شک را به شک در امتثال، اینم این حرف هم تمام نیست، چون اگر قائل به مانعیت بشیم با توجه به اینکه مانعیت انحلالی هست، انحلالی بودن مانیت را قبلا هم اشاره بهش شده، همه جا شک برمیگرده به شک در تکلیف زاهد دیگه، نه شک در مقام امتثال. از این توجیه سوم هم به این جهت منتفیه. اما توجیه و همچنین توجیه اول هم که ما انکار میکنیم قاعده قبه قابل و بیان را، اینم فرض اینه که اینم مبنایی دیگه، رو مبنای خودشون مشکل حل میشه، این توجیه بنابر مبنای مشهور پیاده نمیشه. توجیه دوم هم که این بود که شبهه قبل از فحص و اینها، اونم همونجور که خود ایشون هم بله اشاره کردن، این در یک فرده، دلیل اخص از مدعا است، همه فروض بحث را نمیگیره. عمده همین توجیه بله چهارمه، بله عمده همین توجیه چهارمه، به اضافه اونی را که در اون قسمت شرعیت گفته شده، همون اعتراضی که همون جوابی که در از اعتراضی ایشون نسبت به شرعیت گفته شده، اون جوابم اینجا فایده داره دیگه. در پس در میان در صور مانعیت بنابر این که تنجز عقد شده باشه، اشکال عدم احتیاجی به استصحاب وارد نیست، به یک یا به توجیه چهارم ایشون یا به همون جوابی که اگر هم فرد و صورت اولی پیدا کنه، مجال پیدا کنه، قابل جوابه، جوابش به همون نفیست که در صورت شرطیت گفته شده. و اما اینکه تغییر نجاست به تنجز چرا مستلزم محضور عقلی دو رو اینا هست.